بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوره نساء آیه 63 الی 64 یازدهم فروردین 1403 مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تتمه آیه قبل اولئک الذین یعلم الله فی قلوبهم، اونها کسانی هستن که خدا از دلشون خبر داره، یعنی اینا خیال میکنن خدا خبر نداره، هم به منافقین داره میگه هم به شما. و همین که خدا خبر داره اینا چیکار میخوام بکنن. خب و یعلم الله فی قلوبهم، یه معنی اینه که خدا میدونه، ای پیغمبر تو هم نمیدونی، فقط بدون با اینا اعراض کن، این اعراض کن، روی گردانی کن. حالا اعراض چیه میمون؟ موعظه کن، قول بلیغ بگو. یه معنی اینه خدا میداند، کسی غیر خدا نمیدوند. یکی معنی اینه که خدا میداند، یعنی رسول خدا هم که تلو وحی الهیست میداند دیگه. قول الله فسیر الله عملکم و رسول، آیات شاهد اینه که خداوند این علمو در اختیار پیغمبر قرار داده و لذا حکم به باطن نمی کنه، یعنی حکمتشو داره ولی حکمشو نمیکنه. مأمور پیغمبر به اعراض، حکم نکنه، ولی میتونه اعراض کن. اعراض کن یعنی چی؟ یعنی تو میدونی کی چیه. خود اعراض گفت یعنی چی؟ یعنی میدونه. پس یه معنی که خدا میدونه و خدا نمیخواد اینا آشکار بشن، درسته سیدالان شما اینو گفتید، ولی ما میگیم نه، خدا میدونه و پیغمبرم میدونه، فقط مأمور به یک مواجهه خاصه. بلکه ما عرضمونه که مؤمنین هم میدونن. چرا؟ اولائکه خدا داره مستقیم اشاره میکنه، خدا از قلب اینا خبر داره. یعنی کیا؟ یه ده خاصیه دیگه که باید اعراض کنه. به ما هم داره یاد میده که شما هم اعراض کنید. اونا کیان؟ همون کسانی هستن که منافقینن. خب علامت دیگه شون تحاکم به طاغوت میکنن دیگه. چی؟ یا صدون انکه صدودا دیگه، صد مثلا. و ازا قیل لهم تعالو، اینا نسبت به ولایت پیغمبر مشکل دارن، تبعیت ندارن، تولی نمی کنن، همراهی نمی کنن. روشنه؟ پس آدرسشو داره صریحا میده، پس نمیتونه. فرمای شما این بود که خدا میدونه و کسی دیگه نمیدونه. ها مأمور به ظاهره، بله، این که مأمور به ظاهر هست. یعنی اعرض عنهم یعنی چی؟ یعنی حکم به باطن نکن، اعراض کن، یعنی مواجهه باشون نکن، دست بردار، عقابشون نکن، روی گردانی به این معنی از اینها اعراض کن، دست بردار، توبیخشون نکن. مصلحتی هست که اینا فعلا باقی باشن. حالا اون مصلحتن چیه؟ حالا اکثر ما مصلحت استبقاء اینها چیه؟ چرا باقی بمونن؟ حالا از این که در نسلشون مؤمنینی هستن و باید به دنیا بیان، مصلحت امیرالمومنین نکشت خیلی ها رو تو جنگ. چرا؟ چون مؤمنینی در صلبشون هستن. تا نه فعلا اگر درگیری بشه بدتره، مهلتی خدا باید بده، بعضیشون بعدن بر میگردن، شاید توبه کنن. مصالحی هست فعلا اعراض کن، حکم نکن. فعرض عنه. اما این معنی خب اعرض عنهم و عزهم، پس اعراض یعنی یک اعراض کن، یعنی اینا رو تحویل نگیر، ازشون اثر نپذیر. این یه معنی که ما یکم یعنی عقابشون کن، روی گردانی کن، گیر نده به اینا، ولشون کن، توجهت به اینا نباشه، اینا رو ولشون کن. و اعرض عنهم، عقاب نکن، و عزهم موعظه کن، نصیحت کن، اتمام حجت کن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، در خلوت ها با اینها خوب حرف بزن، قول بلیغ بگو در خلوت، چون نصیحت در خلوت اثرش بیشتره. اگر میگن نصیحت کجا بی اینه، آدمایی که بیمارن خصوصا مسئله دارن تو جمع، جایگاهشون رو جمع مهمه اینا تنافی انفسهم قولن بلیغا. ما عرض کردیم یه چیزی دیگه هم از آیه در میاد و اون اینه، یعنی مدیریت جریان نفاق رو اینجوری کن: یک، مستقیم باشون مواجهه نکن، اعراض کن، حرف اینا رو گوش نده، اینا رو تو دستگاه وسط را نده. حکم به باطن به این معنا نیست، یعنی در عینی که حکم باطن نمی کنی، آره اعدام نمی کنی، نمی دونم مجازات نمی کنی، نظر خیلی ورود کنن، نظر ورود کنن و اعرض، از اینها اعراض کن، اینا رو تحویل نگیر، موعظه کن، نصیحتشون کن، دست بردارن. مثل همون نصیحت که تو روایت اون زن ناشزه بود، تو رخت خواب پشت کن، موعظه کن، فعزوهن و احجروهن فی المزاجه فضربوهن فعل اعتعنه، اینجور همینجور موعظه کن و قول فی انفسهم قولا بلیغا، تو خلوت باشون صریح حرف بزن، صریح واضح حرف بزن. بعضی میگن بوی میاد که اینا رو تهدید کن، تهدید به قتل کن، یا اینکه به قیامت چه عذابی خواهند داشت، یا مهلتشون رو بگو، بگو فلان میشه، تو اینجوری میشه، تو گرفتار میشی، با اینا حرف بزن. این برداشت ما از آیه بود. قول بلیغ هم یعنی قولی که رسا باشه، گویا باشه، روشن باشه. قولا بلیغ صفت قول دیگه، صفت مشبه هست و خودش هم صفت، قولا صفت برای قولنه. پس و قول قولا مفعول مطلق، بلیغا اینم صفتش، قف قول قولا بلیغا. این یه بار من یادم قولهای قرآنی رو کنار هم گذاشتم تو دست نوشته هست، و قول قولا سدیدا و قول قولا بلیغا، قول و لا تقولها، قولو قول لا تقول و لا تقولو. خیلی عجیبه که چجوری حرف بزنید، قول سدید بگید، گویا صحبت کنید. و تصور ما اینه که یک ضلع تربیت انسان تربیت گفتاری است، و اگر تربیت گفتاری انسان درست بشه خیلی از مسائل انسان حل میشه، خیلی از مسائل انسان متفاوت خواهد شد، بسیار متفاوت خواهد شد. خب این تا اینجا. و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یه قول بلیغی با اینها داشته باش. من عرضی ندارم، اگه کسی میخواد چیزی بگه بگه، چیزی آمونده داریم، آیه بعد رو بخونید سریع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که به توفیق خدا از او اطاعت شود، و اگر آنان هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقینا خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند. و ما ارسلنا واو را استعناف گرفتند، یعنی شروع مطلب جدید. ما حرف نفی، ما ارسلنا نفرستادیم، من رسولن، من زائده گرفتند برای تأکید، من رسولن که محلا در محل مفعول به هستش، نفرستادیم رسولی را، الا لیوتا حرف استثناء برای اینکه اطاعت بشه، یوتا فعل مضارع مجهور، لام تعلیل هستش، به اذن الله، مگر اینکه اطاعت بشه به اذن الهی که متعلق به یوتا می باشه، و الله مضاف الیه است. ولو انهم می فرماید که لا شرطیه هستش، و اگر اونها می اومدن خدمت رسول اکرم و استغفار میکردن و استغفار میکردن و خدمت پیغمبر استغفار میکردن که جواب حرف شرط هستش و فعل شرط فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول جواب لو لوجد الله توابا رحیم و خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان پیدا میکرد. از ظلمو هم از ظرفیه هستش و متعلق به جاوک. ظلمو فعل ماضی انفسهم مفعول به جاوک فعل ماضی هستش. فاستغفر الله فا حرف عطف استغفر و فعل ماضی الله مفعول به و استغفر لهم حرف واو عطف و اگر استغفار میکرد برای اونها تو استغفار میکردی رسول فاعل برای استغفار هست. لوجد الله لام جواب الله که گفته شد توابا رحیم توابا هم مفعول به دوم و رحیما صفت برای تواب.
خب و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ما رسولی رو نفرستادیم الا برای اینکه اطاعت بشه. این یه نکته ربط به آیات رو دقت کنید. ما رسولی رو نفرستادیم الا لیطاع، یه کلمه. این چی میخواد بگه؟ اطیع الله، همون کلمه اطیعو یا یه چیزی اضافه هم داره. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، فلسفه رسالت اطاعته. اصلا رسول فرستادیم تا اینکه اطاعت بشه. ما پیام فرستادیم که هر بار گوش بدید. این فلسفه رسالت برای اطاعت الا لیطاع. خوب دقت کنید چی میخواد بگه. های همون اطیع الله یا هیچ بالاتره. ببینید المیزان چی میگه. علامه یه حرف قشنگی داره. ببینید میگید یا نه. دو، به اذن الله یعنی چی؟ ما گفتیم اذن در جایی میاد که امور امور الوهیتی باشه. همه چیز در عالم به اذن خداست، اما خداوند اذن رو در موارد خاص ذکر میکنه و اون امور از اموری است که شؤون ربوبیه. اذن تحی الموت ان تخرج الموت به اذنی فتکون طیرن به اذن الله فانفخ فیها، من با گل یه پرنده درست میکنم فانفخ فیه فیکون طیرن به اذن الله، میپره پرواز میکنه به اذن الله. موارد اذن کجاست؟ لا یشفع الا به اذنه. موارد اذن اگر تو قرآن ببینی کجاست؟ همه شأنی از شؤون ربوبیه، از شؤونات ربوبی الهی است. اینجا چی بود که شأن ربوبی بود؟ چرا اذن اومده؟ اینم یک کلمه. ولو انهم، خب اینجا پس یه جمله مربوط به قبله. اصلا فلسفه رسول اطاعت بود، اینا اطاعت نمی کنن. رسول برای اطاعت. این چیه؟ جمله تهدید آیه قبل، تکمیل آیه قبلترشه. ولو انهم، اگر اینها، حال راه نشون، انهم اذ ظلموا، نکن اینجا اذ گفت، اونجا ثم بود یعنی بلا فاصله، اونجا با تأخیر بود. اذ ظلموا نه ثم، همین که گناه کردن می اومدن و موارد مؤمنین همین بوده. چالو خواهیم، اون کسی که در قضیه اطلاعات یهودی ابو لباب خیانت کرد، همین که عمل کرد فهمید خطا کرده، یک سر اومد تو مسجد خودشو به ستون بست، فهمید خطا کرده. در قصه های مأمورین نظامی امنیتی ما، اون کسانی که خطا کردن بلافاصله آقا من اشتباه کردم، غلط کردم. ولو انهم اذ ظلموا نه ثم ها، انفسهم ظلمم کردن بدونم به خودشون ستم کردن، اگه خطا کردن خیانت کردن. نگاه کن اسلام کلمه رو چی میگه. بعضی خیال میکنن من عذرخواهی میکنم به تو خیانت کردم، نه خیر، میگه عذرخواهی کن که به خودت خیانت کردی، خودتو بدبخت کردی، و الا جریان اسلام با عیسی آسیب میبینه. لذا گفت از ظلم و انفسهم، یعنی اینا با نفاقشون با خیانتشون خودشون رو ستم کردن. جاوک، جاوک قبلا هم داشتیم، بیان پیش تو. ثم جاؤوک یحلفون بالله. پس ثم از جاؤوک بله، اگه می اومدن بلا فاصله، نه اینکه با تأخیر، نه یحلفون بالله چی استغفر الله عصای میکردن. فاستغفر الله اینجا یعنی استغفار میکنن. حالا این چطور استغفر الله گفت؟ و حالی که باید بیان پیش پیغمبر استغفار کنن. چرا باید بیان پیش پیغمبر استغفار کنن؟ و ما ارسلنا من رسول الا تا اونجا معلوم میشه. یعنی اینجا داره میخواد بگه رسول خدا یک باب خداست، لسان خداست، دست خداست، حجت خداست. استغفار خدا باید جلو پیغمبر انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی عذرخواهی از پیغمبر، عذرخواهی از خداست. و استغفر لهم الرسول، اگه می اومدن استغفار میکردن خدا رو، چون استغفار عذرخواهی از پیغمبر، عذرخواهی از رسول. یا نبیان پیش پیغمبر میگن استغفر الله، چی میخواد بگه؟ از پیغمبر عذرخواهی کنن به خاطر خیانتشون، یا از خدا پیش پیغمبر عذرخواهی کنن؟ چی میخواد بگه؟ احتمالات در آیه چند تاست اینجا؟ روشنه؟ بعضی میگن اینجا عذرخواهی از پیغمبر، عذرخواهی از خدا. و اگر استغفار خدا رو ببرن در خونه پیغمبر، این خدای ببخش، برن در خونه پیغمبر بگن خدای ببخش، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک، اینجوری برن توسل، اینجوری. نه اینکه برن بگن یا رسول الله استغفر لنا، یا ابانا استغفر لنا، نه، از این وری برن در خونه خود. چی داره میگه آیا؟ ببینید چند احتمالو. فاستغفر الله، فای طرف استغفار خدا بکنن، بیان برای استغفار عذرخواهی، نگه یحلفون بالله ما عربنا، دوباره نفاقشون تمادی در نفاق کنن، نفاق رو نفاق دنبال کنن، نه. و استغفر رحم الرسول، مسئله بعد بعد اینه که پیغمبرم باید بر اونا استغفار کنه. یعنی اگر اینا می اومدن استغفار میکردن و پیغمبرم استغفار براشون میکرد، یعنی پیغمبر میتونه استغفار کنه، میتونه نکنه. روشنه؟ اگر پیغمبر استغفار کنه و استغفر رسول الله دیگه حتمیه. اگر از یک بلا فاصله جاؤوک پیش تو، نه پیش خدا، بیان پیش تو استغفار کنن به هم معنایی که کردید، ایشالله ببینیم چی میگید، پیغمبر هم براتون استغفار کنه، یعنی پیغمبر براتون طلب و آموزش کنه، یعنی پیغمبر عذرتون رو بپذیره، لوجد الله تواب الرحیم، راه بازگشت براشون باز میشد. هر آینه میافتن خدا رو تواب و رحیم، یعنی هم توبه اونها پذیرفته میشد، هم مورد رحمت الهی قرار میگرفتن. بگید ببینم چی میگید.
اون نکته اولی که فرمودید المیزان چی گفته راجبه و ما ارسلنا من رسول الا لیوتا، الان فرمودن که این که این آیه، یعنی آیه که اینجا اومده، یه ردیه مطلق بر همه حرفایی که در رابطه با منافقین بود، که مثلا تحاکمشون رو ببرن پیش طاغوت، یا اینکه اگه پیش پیغمبر نمیان عذر بتراشن که ما میخواستیم درگیری پیش نیاد، یا نزاع، یعنی منظورمون جز احسان و توفیق نبود. بعد میفرمایند که هر کدوم از این کارهایی که اینا میکردن بالاخره به یه وجهی مخالفت با پیغمبر بود، ولی خدای متعال تو آیات قبل گفته بود که اطاعت رسول، یعنی اطاعت رسول رو واجب کرده بود، هیچ قید و شرطی هم براش نذاشته بود، همونجوری که شما هم توضیح دادید جلسات بعد. لذا این آیه رو بعد ارتباطش با آیات قبل رو به این صورت علامه فرمودن، یعنی همون اطاعت مطلقی که تو آیات قبل خدا برای پیغمبر قرار داده بود، اطاعت بدون قید و شرط.
دیگه
و در مورد اذن هم میگن اذنی که اینجا گفته شده اذن تشریعیه نه تکوینی. اذن تکوینی آیاتی مثل زنده مرده کردن، اون فانفخ و فیه تیران به اذن الله که حضرت عیسی فرمودن، یا آیات مشابهی که حالا تو قرآن هست که اگر اذن خدا تعلق نگیره بهش محال انجامش، این میشه اذن تکوینی. اما اذن تشریعی جاییه که اگر اذن خدا بهش تعلق نگیره انجام اون کار حرام میشه. اینجا آقای جوادی میفرمایند که اذن تشریعیه. چون اصل اولیه حرمت اطاعت هر انسانی از انسان دیگه است. اصل اولیه اینه که انسان از خدا باید اطاعت کنه، که این آیه می‌فرماید که باید از رسول هم اطاعت کنه.
خب چی شد؟ ما میگیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. دقت کنید، ما یه اطلاق داریم، یه نص. آیه اطیع الله و اطیع الرسول به اطلاق اطاعت رو در تمام موارد اثبات میکرد، این به نص دیگه. یعنی میگفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. چی میگفتیم؟ چون امر به اطاعت رسول کرد قید در نیاورد، به خلاف اطاعت پدر مادر که فرمود و این جاهدا که ان تشرک، اگر پدر مادر تلاش کردن دین تو خراب کنن فلا تو تهما، تغییر کرد. و در آیات یوب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اینم فرمود. هم دلیل عقلی داریم، هم دلیل نقلی، هم در موارد متعدد تغییر خورده، اما در اطیع الله و اطیع الرسول قید نخورده. این یک اطلاق تغییر نه. از اطلاق نتیجه میگیم که اطاعت پیغمبر مطلقه و اولی الامر هم مطلقه، پس اولی الامر باید چی باشن؟ معصوم باشن. اینجا نسش حالا میگه، میگه اصلا رسول برای اطاعته، اگه بخواد اطاعت نشه رسالت بی‌معناست. یعنی به عبارت دقیق تر، چون رسول از طرف خداست، اطاعتش اطاعت خداست. اصلا ما فرستادیم لیوتا، چرا؟ چون اگه رسولی نبود مردم چجور خدا رو اطاعت میکردن؟ اسم هدایت برای اطاعته. تا پیغمبری نباشه اصلا معلومه کی مطیعه کی غیر مطیع. و ما ارسلنا، اصلا ما نفرستادیم الا برای اطاعت. این نص در اینه که اطاعت مطلقه و همیشگیست، و اصلا رسول بی اطاعت رسالت بی معناست، معنا نداره، چون رسول حامل پیام خداست، دیگه معنا نداره اطاعت نشه. به اذن الله، یعنی عملا این رسول، رسول این به اذن الله رو به لیوتا میزنی یا به رسول؟ یعنی رسولون به اذن الله، این رسول الهی به اذن الهی، یعنی به مقام ولایت معناش میشه. پس اذن الله یعنی به سبب، به سبب اذن در طاعت، چون معزون در طاعت شما باید اطاعتش بکنید. یا بگید به اذن الله یعنی مقام امامت و عصمت، ولی ما میگیم مقام ولایت و تصرف، مثل احیا و اماته است. چون رسول مقام ولایت داره و باید اطاعت بشه، اطاعت مطلقه یعنی اطاعت الهی، یعنی عملا رسول مثل رب ارینی کیفت و حیل موتا داره در مقام ولایت تشریعی قرار میگیره. این باید به اذن الهی باشه. روشنه؟ بفرم.
تفسیر عتیب این به اذن الله رو به چیز به لیوتا زدن، گفتن که
اکثرا به لیوتا زدن، اکثرا به لیوتا زدن، به سبب اذن الله،
به معنای توفیق در اطاعت گرفتن. گفتن که بنده در اطاعت مستقل نیست، چنانچه مجبور هم نیست، پس محتاج است به مشیت و اراده و اذن و توفیق الهی که مفاد به اذن الله می باشد.
یعنی اذن رو به مقام مکلفین برگردونده، باقی هم اینجوری کردن؟ باقی اینجوری معنا نکردن؟ نص نص اوورده به اذن الله یعنی به امر الله، الا لیوتا به اذن الله یعنی به امر الله، عتیب به مکلفین برگردونده. مطلب درستیه، ولی بعید آیه در چنین مقامی باشه. آیه در مقام اینه که جایگاه پیغمبر رو تثبیت بکنه، نمیخواد بگی شما توفیق پیدا میکنید اطاعت بکنید یا اطاعت نکنید. سیاق آیه در مقابل در مورد رسول داره حرف میزنه، و این اذن رسوله، یعنی ما نفرستیدیم رسول رو الا اطاعت بشه به امر الله. به اذن الله رو بگو به امر الله، به امر الله، بله همین معناش، همینه معنای دقیقش. یعنی این مقام رسالت و ولایت الهی که پیغمبر داره به امر الهیه، لذا مخالفتش امر خداست. این مقام منصب، منصب الهی، لذا همه چی بعدش درست میگه، چون اطاعت او اطاعت خداست. حالا میگه بعد میگه ولو انهم، حالا که او اطاعت خداست، اطاعت رسول اطاعت خداست، اگر اینا وقتی عصیان کردن میومدن پیش پیغمبر استغفار میکردن خدا را، یعنی رجوعشون به پیغمبر خودش استغفاره، میومدن زود میومد پیغمبر رسول ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، ما این کار کردیم، خود این استغفار. این از آیات دیگه در میاریم. اگه اینا مستقیم میرفتن طرف پیغمبر خدا کار سخت‌تر میشه. ابو لبابه وقتی خیانت کرد، اون اشتباه رو انجام داد، متوجه شد که رو رفاقتی که با اون یهودی داشت اشاره کرد که اگه تسلیم شی پیغمبر همتون رو خواهد کشت، چون سه بار خیانت کردی، پیغمبر بعد سه بار میگه بهتون مهلت نمیده، خیانت کردی. یه اشاره ای کرد بعد نادم شد که کد داد دیگه، خبر داد به دشمن که پیغمبر میخواد چیکار بکنه، اونم واسه دادن مقاومت کردن، بعد پشیمون شد، آنی پشیمون شد تو که رو رفاقت که با این فرد یهودی داشت چیکار کرد، همگام با او عمل کرد، اومد تو مسجد ستون خودشو بست، گفت تا خدا منو نبخشه خودم خدا اون نمیبخشه. پیغمبر فرمود اگه مستقیم میاد پیش من راحت تو بود، میومد میگفت غلط کردم تا اون بود. حالا که اینجوری بعد وایسه تا امرش بیاد، بیچاره سه روز تو مسجد و این دخترش بیاد وازش کنه بره دستشویی و وضو بگیره و دوباره بیاد و دوباره به ستون ببنده، سه روز به ستون بنده و جلو مردم رسوای خاص و عام تا یه ستون به نامش تا آخرم بمونه، ستون ابو لبابه. خیلی من خندم میگیره، ببخشید خدا منو ببخشید، گرچه در روایت داره که اونجا نماز بخونیم، ولی من خندم میگیره، مثلا ابو لبابه اشتباه کرد رفت پیش اون ستون، مردم میون بغل نماز میخونن، پیغمبر اون بغله، همونجا یا رسول الله سلام علیکم، یه سلام به ما میدید ما جواب شما رو بدیم، توبه است برای شما، چون سلام رحمت الهی، لذا هر کی اذن پیدا نمیکنه سلام بده به این راحتی ها. ولو انهم اذ ظلموا، یعنی کار راحتر این بود، رفت و ابو لبابه، یه منافق که میگه یحلفونه بالله، اون که دروغگو قسم میخوره میگه که اصلا من قصد جز خیر نداشتم، قسم قبول نمیکنه خطا کرده، یکی هم ابو لبابه همین دیگه، گو اگه این نبود اسمش نمیذاشتن که ابو لبابه، اسمش چیز دیگه میشد، ردشین. میگه اگه میومدن سراغ پیغمبر راحت، تصریح داره که به ما مراجعه بکنی کارتون راحت داره. حتی در بحث استغفار میگن اون کسی که صلوات میفرسته از مستغفر جلوتر، اگه واقعا رجوع به رسول خدا باشه و این جاوک بیان در خونه پیغمبر، یعنی حرکت کنن به سوی پیغمبر، ولو انهم ظلموا انفسهم جاوک، میومدن پیش تو، این جاوک هم منظور مقام رسالت، مقام امامت، شخص پیغمبر نیست، یعنی در زمانی که پیغمبر نیست باید بیان سراغ امیرالمومنین، تو روایت هم تفسیر شده به این معنا، و این جاوک یا علی، بعد در واقع هاکزا نزلت، بعد سراغ تو بیان، دو تا معنا داره، یا جاوک به معنای اینه که چون منافقین کینه، بعضیشون کینه پیغمبر رو نداشتن، کینه امیرالمومنین داشتن، لذا بعد سراغ همونی بیرن که کینه‌شو داشتن، از ظلم و انفسهم جاوک، به خودشون ستم کردن، در چی؟ در عدم اطاعت تو. خب اگه اول الامر بود اطاعت کیو نکردن؟ اول الامر. حالا بعد سراغ کی برن؟ سراغ اول الامر. این یه معنا داره، یا یعنی که نه، از باب این که امیر المومن نفس پیغمبره، پیش نفس پیغمبر برن. بعضی ها میگن اینجور داره دیگه، میگه یه فردی از نوزن بنی جرمی مرتکب شد، تو روایت همین بحث هست، تغیبه در چشما مخفی شد و در رفت، مونده بود چیکار کنه، یه بار تو کوچه های مدینه پرسه میزد، دید امام حسن و امام حسین دارن بازی میکنن، این دوتا رو گرفت رو کولش، همجور رو دوشش رو برد مسجد، ما جلو پیغمبر، پیغمبر نکاش کرد شفاعت، یعنی برای رجوع به پیغمبر اسم علی رو بیارید. جاوک اگه میخوای حقیقتن به دل پیغمبر برگردی، علی رو نام ببر، برو سراغ علی. یه معنای دیگه شد، غیر از اون مقام امامت و ولایتی که در نبود پیغمبر باید بری سراغ علی، نه، برای درست رفتن سراغ پیغمبرم برو سراغ علی. اینجوریه. الان دیدی دیگه بالاخره اینا تاثیرگذارن دیگه، تو مراتب عالیان دیگه، علی نفس پیغمبر دیگه. الان ما هر جا میریم مثلا تبلیغ جای میریم، بعضی سادن یه پاکتی به ما میدن و بعضیاشون بعضیا نمیدن، حالا ما هم که پاکت‌ها رو مصرف سعی میکنیم نکن، اما اونایی که خیلی زرنگنده من یه بسته آجیلی میدن و یه دنم چیزی میدن و میگه حتما برسون به خانواده، اینا زرنگن. چرا؟ چون این دفعه میگه خب کجا بودی؟ میگیم اصفهان. گز آورده دیگه، گز دادم. دفعه بعد میگیم اصفهان. خیلی راحت بفرمایید، بفرمایید حاج خانم، تا دم درم بدلقه میکنه. چرا؟ چون دلو به دست آورد. میگه دل پیغمبر علیه، علی رو داشته باش، پیغمبر رو داری، تمام. در واقع داره منظور از جاوک، چون خب منظور که منظور پیغمبره، منظور دست پیغمبره یا جان پیغمبر، باید به جان پیغمبر مراجعه کنن و جان پیغمبر امیرالمؤمنینه. و انفسنا و انفسکم. مثلا روایاتی که میگه این منظور عدیه، حرف غلطی، استغفرالله، تعویل تحمیلی نیست. دو تا معنا داره، یک یا از باب اولی الامر، یک یعنی وقتی پیغمبر نیست حالا باید به کی مراجعه کنی، یا از باب اینی که اینا عداوت و خیانتشون رو به علی کردن، لو و رؤوسهم با علی بودن با پیغمبر نبودن، پس باید به علی برگردن، حق علی رو ادا نکرد. یا معنای سوم گفتیم چی شد؟ نفس پیغمبر امیرالمؤمنینه و مراجعه به نفس پیغمبر جاوک یا مراجعه به امیرالمؤمنینه. بفرمون چیزی میخواید بگید؟
معید فرمایشی که داشتید در روایت از امام صادق علیه السلام هستش که میفرمایند که ضمن این آیه میفرمایند که منظور و ما ارسلنا من رسول الله یطاع به اذن الله، فرمودن یعنی والله النبی صلی الله علیه و آله و علی من ما سنو ای لو جاوک بها یا علی، اگه پیش تو اومدن ای علی، یعنی خطابم به امیرالمومنینه، فاستغفر الله من ما سنو و استغفر لهم الرسول. یه روایت دیگه هم از امام باقر هست میفرماید که قال لقد خاطب.
همین چجوری معنا کرد؟ میگه اینجا من رسولن، نکن من رسولن، اینجا رسول معنای مصدری داره، معنای حقیقی رسالت نداره. ما نفرستادیم هیچ فرستاده ای رو الا لیوتا. اینجا میگه من رسول یعنی من نبی و علی. چرا؟ چون علی به این معنا رسوله، نه رسول به معنای نبوت و وحی. فرستاده خداست، مجعول از طرف خدا، مأمور از طرف خدا. پس اینجا من رسوله، من رسوله، ما ارسلنا و ما ارسلنا من رسول الا لیوتا. هیچ فرستاده‌ای، فرستاده به معنای عام اسم وصفی معنا کنید، نه اسم رسول خاص. هیچ رسول و فرستاده‌ای رو نفرستادیم الا برای اینکه اطاعت بشه.
یه در روایت دیگه هم از امام باقر هستش از زراره که حضرت باقر می‌فرمایند که لقد خاطب الله امیر المؤمنین فی کتابه، خداوند مورد خطاب قرار داده امیرالمومنین رو. قال قلت فی ای موضع، کجا این خطاب انجام شده؟ قال فی قوله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا.
اینجا میدونید چی داره میگه؟ خیلی حرف عجیب بود. آفهمید، میگه اینجا خطاب با اصلا با علیه، یعنی این آیه آیهی که وقتی نازل شده اینجور نازل، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله، ما هیچ فرستاده رو نفرستادیم الا بسن. در این مقام، در این وحی امیرالمومنین مخاطب بوده و ولو انهم ظلموا انفسهم، یعنی اینجا بوده پیغمبر در مقام روحانی تجلی تلقی این وحی، علی در کنارش بوده یا در نفس پیغمبر بود، جاو که بیان تو رو یا علی. این یعنی شریک وحی که میگفتند بعضی از روایات. ما اینجور توجیه کردیم، گفتیم نه جا اوکی نفس پیغمبر، همه اینا با هم قابل جمعه. پس سه تا گفتیم، چهارمی هم روایت جور دیگه گفت. یعنی مخاطب امیرالمومنینه، جا اوکی یعنی تو یا علی، چون با علی داره حرف میزنه. و استغفر الله و مثلث کامل شد، بیان در خونه علی استغفار خدا کنن، پیغمبرم امضا کنه، تمام. امامت و عبودیت و رساله باشنه اینجا میشه. بفرمایید. متوجه من چی داره میگه؟ میگه ضمایر آیه هم مطابق همین روایته. چرا؟ چون اگه مخاطب به پیغمبر بود بعد میگه واستغفر واستغفر و تستغفر یا استغفرت، بعد به مخاطب ذکر میکرد واستغفر، یعنی پیغمبر اینجا غائب اصلا، جاوک پیش تو بیان خدا رو طلب کنن، پیغمبر هم براشون استغفار کنه. اینجوری میگه، یعنی ترتیب ضمایر اینجوریه. اگر ای علی بیان پیش تو، مخاطب این آیه امیرالمومنین میفرماید، یعنی این یه معنای دیگه میشه. ولی ما چجوری معنا میکنیم؟ میگیم باز همون حرف اولمون رو میزنیم، اینجا و انجا اوک با نفس پیغمبر حرف میزنه که وجود حقیقیش که دل پیغمبر علیه. دیگه در این مقام پیغمبر غائب میشه، و صفل الله رسول. اینجا دیگه پیغمبر جانشون علیه، خودش پیغمبر نیست. حالا که این اومدن در خانه علی، راه ورود به پیغمبر علیه، باب منینت العلمه، نفس پیغمبره میان سراغ علی، پیغمبرم براشون استغفر الله رسول. شاید مناشم این باشه، اگر پیش تو بیاد پیغمبر رو استغفار خواهد کرد حتما. و استغفر لهم الرسول، یعنی اگر برن سراغ پیغمبر این مسئله مرتب میشه که پیغمبر براشون استغفار خواهد کرد، پیغمبر این توبه رو خواهد پذیرفت. یعنی اگه سراغ علی برن، به علی بازگردن و دشمنیشون رو با علی کنار بذارن، پیغمبر اونا رو خواهد پذیرفت. و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم، هر آینه خدا رو تواب رحیم. دیگه اون شرکه گفتیم دیگه، علتش اینه که ارتباط با خدا رو قطع کرده. وقتی ارتباط با خدا قطع شد، ارتباط با پیغمبرم قطع میشه، چون این رسول اونه. ها کجا؟ یعنی ایمان نداره دیگه، از شرک و بی ایمانیه، یعنی ارتباط با خدا قطع. بارها گفتیم برای بهره مندی از خدا باید با خدا ارتباط داشت. کسی رشته عبودیت قطع شد، دیگه معنا نداره از خدا چی بهره ببره. و کسی رشته عبودیتش قطع بشه، ارتباطش با پیغمبر هم قطع شد، چون پیغمبر رسول خداست، باید یه ارتباطی باقی باشه.
یه نکته که اینجا فرمودن که جاوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، اینجا این کاف که اولا ضمیره رو به صورت رسول اومده تو قسمت دوم، این رو به معنای کامل بودن استغفار پیامبر گرفتن. یعنی اول اسم پیامبر اکرم رو به عنوان ضمیر آورد، اما بعد رسول به عنوان به اسم ظاهر آوردش، و این رو به معنای کامل بودن استغفار پیامبر گرفتن که پیامبر به صورت کامل و جامع برای اینا استغفار میکنه اگر که پیش پیامبر بید. یه نکته دیگه از ابتدای آیه که میخواستم عرض کنم این بودش که این آیه مرتبط با اون اطیع الله و اطیع الرسوله. اون اطاعت دومی که اطاعت پیامبر اکرم رو گفته بودن، اطیع الله و اطیع الرسول، اینجا اینها منافقین اطاعت رسول رو انکار میکنن. از جهت چی؟ از جهت اینکه تو احکام و تشریع، تو اون مقامی که تو همون اطیع الله و اطیع الرسول گفتیم، اینا تو مقام تشریع پیامبر رو انکار میکنن، میگن پیامبر فقط در مقام ابلاغ که باید اطاعت بشه، اما در احکام اون تشریعی که خود پیامبر انجام میده اونجا پیغمبر رو اطاعت نمی‌کردن. لذا اینجا می‌فهمند که و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله. این اطاعتی که اینجا فرموده به خاطر اون اطاعت از تشریع در مقام ولایت و رهبری و حکم ولایه پیامبر.
دیگه
مطلب دیگه این اطاعتی که گفته شده اینجا به اذن الله، شاید اینطور برداشت کردن که اطاعت هر جایی بخواد باشه نیازه که با اذن خداوند متعال باشه. اطاعت فقط برای خداوند متعال هر جایی بخواد باشه باید با اذن خدا باشه.
اذن الهی یعنی به امر الله، چون اطاعت غیر خدا جایز نیست. ها لا حکم الا لله، مگر کسی رو خدا امر کرده باشه و اذن داده باشه که امر او و تصرف او امر و تصرف خدا باشه، پس اطاعت او اطاعت خدا باشه. در نظام توحیدی هم همینه، ما دوتا مطاع نمیتونیم داشته باشیم، باید یه اطاعت داشته باشیم، یه مطاع یه مطاع. پس اگر کسی فانی شد، آینه شد، شیشه شد، جز خودش دیده نشد، پشت خودش رو نشون داد، در خودش چیز دیگه ای رو نشون داد، خودش بیرنگ شد، بیهویت شد، معصوم شد، فانی شد در خدا، بله اطاعت او اطاعت خداست و اصلا اطاعت و اصلا این واسطه است برای اطاعت. این آینه برای تماشای جنبه غیب عالمه. ما مواجهه با غیب نداریم، آینه ای که رو به غیبه و غیب رو به ما نشون میده. لذا تسلیم او تسلیم خداست، تسلیم خداست. فقط اطاع الله گفتیم اینا رو دارد. اینجا من یه مطلب دیگه هم دارم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. معلوم میشه که پس ما سه تا مطاع نداریم، دو تاست در اصل، یکیه ولی دو تاست. اطاعت رسول در اولی الامر، اطاعت رسول در اطاعت خداست به این معنا. اطاعت خدا یعنی اینا اطاعت خدا میکنن، اطاعت رسول نمیکنن، حاکمیت قبول ندارن، نه یعنی اینا اطاعت رسول میکنن اولی الامر رو نمیکنن. شاید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اینه که اطاعت رسول رو کسی کرده که اولی الامر رو اطاعت بکنه. شنه
ظلم و انفسهم رو در ربط به آیات سابقه گفتن که همون مراجعه به طاغوته.
سه چهار تا احتمال داره: عدم اطاعت، عدم رد، تحاکم به طاغوت و اون یحلفون بالله دروغ بعدیشون، سیر همون تطور نفاق. یعنی این مسئله ظلم و نفاق، تحاکم به طاغوت و عدم اطاعت و عدم رد، اینا همه میتونه باشه. دیگه
یه وجهی هم که برای این برگردوندن خطاب از پیغمبر فرمودن تو واستغفر لهم الرسول، این تفخیم شأن پیامبر گفتن،
بله.
که مقام رسول رو میخواد بگه رسول هم اعتذار بکنه، یعنی استغفار بکنه، و این که اصلا از مراحل پذیرفتن توبه اینه که پیغمبر قبول کنه اعتذار تائب رو.
عملا مقام تشریع به پیغمبر واگذار نشده در بحث ابلاغ و حکم، در بحث پذیرش احکام هم امضای پیغمبر در احکام لازمه. تا پیغمبر او رو گناهکار اعلام نکنه گناهی ثبت نمیشه، و تا توبه ای رو امضا نکنه توبه ای قبول نمیشه. این مقام خاص پیغمبر. اینجا یه مطلب خیلی قشنگی دیگه هم در میاد و اون اینه که مهمترین آیه‌ای که ما میتونیم بهش استدلال بکنیم در جواز شفاعت و شفیع قرار دادن همین آیه است. یعنی بحث که با وهابیا که بی‌خردترین فرقه اسلامی در طول تاریخن، الان عالم وهابی من اخیر دیدم تو این فضای مجازی فیلم که تو ماه رمضان توصیه میکنه که نفرین کنی تروریستای غزه رو، نکنی ما تو چنین جهانی هستیم. بارها گفتیم بار دیگر میگویم، اگر اون حماقت اشعری رو پیوند بزنید به خودباوری و عجب و اون غرور تکبر دینی خوارج در سیاسی، یعنی اخلاق سیاسی خوارج که بدترین اخلاق سیاسی در طول تاریخ بود، نداشتیم که به حکم الهی، به حکم خدا ابن خباب بچه زنش را تشکم درارن سر ببرن. وهابیت این کارو میکنه، دقیقا تعالیم خوارجه. عقاید احمقانه اشعری در تجسیم رو با اون زلالت و گمراهی کثیف بنی امیه با هم بیامیزی میشه وهابیت. هیچ فرقه‌ای در طول تاریخ به اندازه اینا گمراه، زال، منحرف نبوده. به اقرار تمام علمای مسلمین ها، فقط هم با شیعه بد نبودن، نسب و عداوت ناسبی توشون هست، اون خشونت سیاسی و افکار احمقانه ابن تیمیه خوارجی توش هست. ما اینو 100% مصنوع و دستساز جریان استعمار میتونیم. این کار 100% انگلیسی. از اینقدر جریان خب عالم بی نظم در حد اکثر بی نظمی اصلا توضیح نشده، گفت تراکم پیدا کرده اینجا، تراکم زلالت. هر جریانشون یک دوره تاریخی سیاه در تاریخ اسلامه، خوارج یک دوره سیاه در تاریخ اسلامه. عقاید اشعری انقدر ما رو تو دین مسخره کردن سر گزاره‌های اشعری، رفتارهای سیاسی خوارج، گزاره‌های عقاید اشعری، اون دنیا طلبی و خودخواهی و تفرعون اموی، نکنید اینا همش زر و زور و سیاست مکارانه حفظ منافع اموی، همه الحمدلله جمع شده به دست هم داده یه فرقه شدن که سریع داره میگه از ماه رمضان استفاده کنی، فرصت دعاست، نفرین کنی، خدا این حماس رو از بین ببره. ببینید دین اگر از علی جدا بشه سر از کجا در میاره؟ ببینید اگر قرآن از علی جدا بشه چی سر در میاره؟ ریش میذاره، محاسن میذاره، تقلید ترتیل میخونه، بالا پایین میکنه، یه مش عوام بدبخت و گمراه میکنه، بعدم میگه اینجوری اینجور درست میکنه جریان برای مردم. خلاصه و استغفر محرم الرسول یعنی استغفار خدا، زمیمه استغفار رسول هم میخواد. لوجد الله توابا رحیما، از این آیه نه تنها جواز شفاعت، وجوب شفاعت در میاد. جواز توسل نه، وجوب توسل، شرطیت توسل، یعنی باید اینها رو وسیله قرار بده. وابتغوا الیه الوسیله، امر به توسله، امر به وسیله گرفتنه. فقد استمسک به عروت الوثقا، این استیساق به عروه، این تمسک به عروه، این ابتغاء وسیله، اینم شرطیت استغفار رسوله. شرط اینه که پیغمبر باید استغفار کنه، نکنه فایده نداره. لذا باید یه کاری بکنه که پیغمبر دوست داره، اما باب شفاعت و باب خدای نکرده انحراف نکنه. خب اون دعاست. آها، تفسیر این بعد. تا شما نخواهید برداشته نمیشه. فکر کردم یه آیه دیگه میخوام. لوجد الله توابا رحیما. اینم از این آیه هم تمام شد. خب عزیزان، شب 19 هم گذشت، ما تو روز 19 رمضانیم. از این بعد دیگه باید بگی اعوذ به جلال و شکل کریم ان یرضی عن. دهه سوم پناه میبریم. بگذری یه گناه مونده باشه. پناه عزیزان، اگه یه گناه مونده باشه هم گناهی که میخواد بدبخت کنه. عجبی رو نبخشیدی، اصراری رو نبخشیدی، پناه میبریم به تو، به محمد و آل محمد، به انجا او که بریم در خانه امیر المؤمنین. این روز که روز ضربت خوردن بوده دیگه، از این بیاد تون تون هی میان ملاقات، طبیب میاد، همه میان سر میزنن، ادهی میخوان بیان حلالیت بگیرن از علی به خاطر کوتاهیاشون. خسته شده از اینها، حالا پشیمون شده، مسجد پر شده از جمعیت، پناه بر خدا. یه روزی داد میزده مردم تکون بخورید را نمیفتدن. این 6 ماه آخر خطبه رو بخونید اصلا آدم دلش خون میشه از مظلومیت امیرالمومنین. هی نفس میزنه که مردم بلند شین تکون بخورید. نخوردن تا اینکه ابن ملجم کار خودشو کرد و معاویه شادی گرفت، تمام شد. بزرگتری مانع جریان اموی از رو زمین برداشته شد. حالا امت گرفتار میشن 200-300 سال بیشتر صد و خورده یه هزار ماه 80 و به جریان میشن، به گرفتار میشن به جریان بنی امیه، بیچاره خواهند شد. ظلمتی تو جهان اسلام ایجاد میشه که هیچ کس دیگه هنوز که هنوز نتونست آثارش از بین ببرد. از فقط نه منافع، تغییر سبک زندگی اسلامی پایه‌گذارش امویینن، تحریف انبار حدیث در نقض و رد حضرت زهرا سلام الله، بعضی روایتش اصلا از آن خوندنش من حرام میدونم، حدک ها و بی‌حرمتی هایی رو، آیه افک رو، آیات تهمت زنا رو، همه رو تطبیق کرده. در روایت گناهان کبیره فقط بدانید همه اینا در بنی امیه انجام شد. میگه ان الله لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میگه گناهان کبیره چیا؟ نظر به 5 تا بیشتر نیست، 6 تا بیشتر نیست. یکیش قتل. بعد میگه این قتل نه هر قتلی، خدا قتلا رو میبخشه. این مزور قتل محسن بود و قتل امیرالمؤمنین بود، قتل سید و شهدا و شهدای منا، اینا رو کشتن، اینا رو دیگه خدا نمیبخشه. یعنی تمام گناه‌های نابخشودنی که به تن، به مغز استخون جهان اسلام چسبید، بنی امیه انجام دادن. سر چی بود؟ سر این که مردم علی رو یاری نکردن، علی رو آوردن تو میدون، معذرت میخوام، خزلان رها میکردن. حکومت همینجور از همون خلفای قبیلی با تمام کسافتکاری به بنی امیه اگه نمیرسید کار تمام بود. البته خود در دوران عثمان پایه های حکومت اموی تقویت شده بود، کاملا معاویه تقویت شده بود در شام، دیگه دستبردار نبود، اینها ثروت اندوخته بودن، یک قسمت جهان اسلام دست اینا بود، تمام منابع، تمام بانبازی ها. مثل همیست که الان مملکت ما به این ثروتمندای از بیت المال خورده گرفتار شده، کندن اینها سخت بود. امیر رو میگو من همه اینا رو از بیخوبون میکنم، قول یاری دادید، ولی ببینید ترک یاری کوتاهی چه کرد. حالا همه این روز میان مدینه و همه گریه میکنن، همه ناله میکنن، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو از یاران خالص و واقعی و ناصر و یاری کننده واقعی امام زمانمون قرار بده. فرج امام زمان ما را برسان، عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.